بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بقاسم المصطفى محمد وعلى آله الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء. در مسئله 37 چند موضوع مطرح بود، یکی موضوع خسی، دیگری انین و دیگری هم مجبور، و چهارمین موردی که ما بحث کردیم البته در مسئله پنجمین هست، منتها ما چون اولی اونها رو بحث نکردیم، این چهارمین مسئله است که در مسئله 37 مطرح بود. با اون حکم کبیر السن بود از نظر این که جایز است نگاه کند به اجنبیات و تکشف اجنبیات هم در مقابل او جایز است یا نه. به عبارت دیگر این که کبیر السن از استثناءات عدم جواز نظر به اجنبیات باشد محل بحث بود. اصود که مرحوم سید برخلاف اون فروع قبل که علل احوت داشتن، در کبیر السن ظاهرا داشتن بلا اشکال، به نظرم اینطور بود که بله برعکس در اون قبلی ها داشتن بلا اشکال، ولی در کبیر السن بنابر احوت فرمودند که ولا لکبیر السن الذی هو شبه القواعد من النساء علی الاحوال. ما در اون بحث بلا اشکال ایشون هم عرض کردیم که ممکن است وجوهی در نقطه مقابل اقامه شود که دیروز ملاحظه کردید. طبعا در کبیر السن باز شاید به طریق اولا می شود یک وجوهی را ذکر کرد برای اینکه استثناء هست. مرحوم سید می فرمان استثنایی در کار نیست، کبیر السن در هر شرایط سنی که باشد با هر وضع جسمی و روحی که باشد نمی تواند به اجنبیات نگاه کند و اجنبیات هم در برابر او نمی توانند تکشف کنند. این نظر اول است که در متن آمده بود و تعبیر ایشان علی الاحوت بود که حمله بر احتیاط وجوبی می شود. در نقطه مقابل احتمال دوم این بود که نه، بگیم کبیر السن به ویژه وقتی که سن خیلی بالا آمده باشه و واقعا قوای شهوانی خاموش شده باشد، ولی اون که به حد آلزایمر رو نمیدونم تابعین غیر اولل هم نرسد مستثنا است. این احتمال دوم بود که احتمال استثنا بود. برای این احتمال دوم دیروز عرض کردیم چند وجه قابل اقامه است. وجه اول همون تمسک به تابعین غیر اولل اربه بود بنابر تفسیر موسع که پاسخ دادیم ما تفسیر موسع رو نپذیرفتیم. وجه دوم این بود که القاء خصوصیتی بکنیم از اون استثناء او طفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، که این القاء خصوصیت هم محل تردید و اشکال قرار گرفت. وجه سوم این بود که کسی به آیه بل قواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن فلا جناح علیهن ان یضعن ثیابهن تمسک کند و از اون القاء خصوصیت کند. این وجه سوم بود، منتها بود یک تقلیلی کرد که تا حدی بشود به بحث ما هم ربط داد. علت برای تقلیل هم اینطور بود، تقلیل کرد که القواعد من النساء گفته طبق آیه شریفه می فرماد که اینها می توانند تکشف داشته باشند و به ملازمه دیگران هم می توانند به اونها نگاه کنند. این در قواعد من النساء هست که بحث تکشف اونها و نگاه دیگران به اونهاست، اما بحث ما نگاه مرد قاعد هست به دیگران، نه نگاه دیگران به او. ولذا ابتداعا این فاصله هست بین اون چه که در آیه شریف هست با اون چه که محل بحث ما هست. منتها ممکنه کسی اینجور تقریر بکنه با دو مقدمه. یکی این که بگوید که در قواعد من النساء ما میتوانیم الغای خصوصیت کنیم، بگیم شامل قاعدون من الرجال هم میشود. این یک مرحله. این مرحله فقط اثبات میکند که مردهای کهنسال میتوانند تکشف بکنند بیش از اون چی که در حال عادی هست. چون حال عادی تکشف مردها چی هست و غیر از عورت، بنابر اون انذاری که مثلا میگویند مرد غیر از عورت بخشهای دیگری از بدن را هم باید بپوشاند، که یک نظر اینه. اون وقت میگیم در آیه مثلا الغای خصوصیتی میکنیم، میگیم تکشف در مرد کهنسال بیش از حدی که در شرایط عادی جایز نیست جایز است. اینجور الغای خصوصیت بکنیم. این یک مرحله که این حالا اگر بپذیریم میاد در حد این که میشود او تکشف بکنه مثلا سره و رکبه و اینها را، و دیگران هم میتوان، زنها میتوانند این مرد کهنسال در غیر از عورت از اعضای دیگر میتوانند نگاه بکنند. این یک مرحله که یه الغای خصوصیت اینجوری بپذیریم. بعد هم مقدمه دوم اینه که بگیم حالا که مرد این تکشف براش جایز شد در غیر عورت و نگاه زن هم به او جایز شد، این استحسانی بکنیم، البته استحسانی بکنیم که این معلومه که دیگه اون سختگیری در احکام سطر و نظر برای او نیست و بنابراین او هم میتونه به اجنبیات نگاه بکنه. این دو مقدمه که هر دوش محل خدشه است و ضعیفه دیگه. اولی اون هم الغای خصوصیت از آیه به مرد هم در همون تکشف و نظرم بعیده و ضعیفه. علتش اینه که شاید آیه داره در مورد زنی که سختگیری بیشتر است یک آزادی فراهم کرده، در مرد که اون سختگیری نیست. حد اکثر اینه که غیر از عورت بعضی بخش‌های دیگه میگن لازم نیست باید بپوشانه. اینجا جایی سخت دشواری در کار نبوده که حالا بگیم الغای خصوصیت بکنیم. اینجا آیه میخواد تسهیلی بیاره. آیه تسهیل است در جایی که سختی در کار بوده. بخوایم بیام الغای خصوصیت بکنیم به یه جایی که اونجور سختگیری اصلا در ذاتش نیست، این بعیده. ولی مقدمه اولم ضعیفه و پایش سسته، تا چه برسه به مقدمه دوم که دیگه اون اضعفه و اون اینه که کسی بگه که حالا این بیشتر به استحسان و قیاس میخوره. میگیم حالا که لازم نیست سطر بکند و میتوانند دیگران به اون نگاه بکنند، پس او هم دیگه میتواند به دیگران نگاه بکنه. این اشبه به قیاس و استحساناته.
اتفاقا زنان کهنسال بیشتر خودشون میپوشند.
بله حالا دیگه، بله دیگه جوان ها که دیگه شی نداره. حالا بله
حالا خود بری خوش ها خود مختصرتر بتونید استدلالش کنید که دو تایی نشده یا خواهد تر پیش بره دستان.
بله
اون زنی که مشمول اون آیه شریف هست همچنان تسطر اون شکل زنهای معمولی برش واجب نیست. بگیم مثلا که اون منات داستان اینه که اون معرضیت برای ارتداد نداره و از اون طرف خودش هم به اصطلاح اون بابایی چیز توش تضیف شده و برای او هم نگاه به نامحرم به اصطلاح محدوده نگاه اینا و از اون زمان عادی موسطتره.
یعنی چون؟
اگر تو زن بتونید نگاه رو چیز بکنید یه حالت فرقه مناتی که اومد توی
آخه اونی که در آیه مطرح شده لا بسن یدعن ثیابهنه و دیگران هم میتونن به اون نگاه بکنن، شما الان میگید چی؟
این یک باید تمحلی بگیم مناس این داستان اون ضعف قوای جنسیه.
بله بله آن اون که بله بله آن اونم اینا مالا یک نوع بیانیه منطقه خوب علت، ولی پاسخ این هم اینه ایبی نداره. حالا ممکنه کسی بگه ما استنباط یک حکمت و علت میکنیم، بگیم قواعد بیانشون اینجوری میشه، یک تقریر اینجوری کرد که القواعد و من النسال، ما اون شکل با دو مقدمه عرض کردیم که هر دو مقدمش اشکال داشت. حالا بیان دیگری که میشود با الهام از این فرمایششون بازسازی کرد اینه که کسی بگوید که وصف مشعر به علیته و قاعد بودن، که اینجا منظور از قاعد بودن یعنی فروکش کردن قوای شهوی، این ملاک تسهیل در مسائل تکشف و سطر و نظر همه است. اینم یک بیان دیگریست، منطقه خب دیگه اینم معلومه که چقدر سخت دیگه، چون تعلیل که نیست، باید بگیم وصف، اونم وصف هم اینجا نیست، لقبه، باید بگیم مشعر به علیت، و علیتش هم نه فقط برای این که میتواند تکشف بکنه و میشود به اون نگاه کرد، بلکه علیتی که میشود به مرد برد، اونم در مرد علاوه بر بحث تکشف و نظر الی، بگیم نظر او به دیگری هم مشمول اینه. بازم همین دشواریه.
خود قواعد هم ثابت نشده.
چی؟
دو تا موجود جداگانه.
بله.
اون زنی که مثلا درباره میگه در این شرایط قرار بگه بحث اصلا شهوت در کار نیست، که میگه اگه مردی بهش نگاه، زنیه که مثلا در این شرایط قرار گرفته و در واقع
شهوت برانگیز نیست.
بله اون مثلا دیگران
شهوت برانگیز نیست دیگه. بله
اینجا محل بحث چی بود؟ محل بحث این بود که
بله دیگه ما همین داریم
شهوت باشه یا
این در مورد نگاه به اوه، اونم از حیث این که شهوت برانگیز نیست، در حالی که بحث ما در اینی که میگیم او نگاه شهوانی نداره. ممکنه برای دو بابش رفت چند
خود قواعد هم ثابت نشد جواز نظر به دیگران
قواعد
من
نسا. بله اونم که بله تو از این آیه راجب اونم چیزی استفاده نمیشه. برحال این که نگاه به او بشود یا او نگاه بکند، اینا دو بابه و با هم فاصله داره، اینم میگذاریم. اما بله بله لایرجون نکاها این شاید حکمتی است برای اینکه میشه به اون نگاه کرد، اما اینکه او هم میتواند نگاه بکنه، حالا در خود او بحث کردیم، ممکنه در خود او بگیم اون لایرجون نکاها مثلا چی هست، اما در مرد هم اینطوره معلوم نیست، خیلی سخته. از شاید کنه اینا میگذاریم، اینا وجوه ضعیفی بود، این سه وجه وجوه ضعیفی بود، اما شاید یه وجه دیگری و چهارمی بشود اینجا مطرح کرد که به نظرم از وجوه سگانه قبل اقواست، گرچه در کلمات مطرح نیست. و اون وجه این که بگوییم ادله و مطلقاتی که میگوید مرد نگاه به اجنبیات نکند انصراف داره از این، این حرف متقن‌تری است از وجوه قبلی. ادله‌ای که در باب عدم جواز نظر مرد به زنها آمده است، اینها رو ممکنه قائل بشویم که اینا منصرف از ساعت که مرد کهنسالی که در او قوای شهویه ضعف پیدا کرده و به سمت ضعف رفته است، این یک وجه دیگری است، وجه چهارم است. اطلاقاتی که میگوید مرد به اجنبی نگاه نکند منصرف است به غیر قواعد قاعدون از رجال، قواعد جمع قاعده است مال زنه، اینجا بخواییم بگیم باید قاعدون بگیم، اینا منصرف از قاعدون از رجال هست. همونطور که ممکنه بگیم ادله با قطع نظر از آیه، ادله وجوب تستر و عدم جواز تکشف هم منصرف از قواعده، ادعای انصراف ممکنه اینجا مطرح شود. وجهش ارتکازات عرفی و مثلا اینجور چیزیست که اگه شما یه چیزی در تأیید میتونید بیارید بفرمایید، ولی جواب این که معلوم اطلاعات داریم بیم نمیشه.
یه آدم مردار و فاقد شهوت بود در این کسی بود در این شهر قواد بودن رجال، بالاخره زهد شهوت هست، ولی فاقد شهوت به شما موضوع بود فاقد شهوت
روایاتی
داشتیم
نامتیم علامت گذاشته بودیم، علامتی بود گذاشته شده بودیم.
لازمیت
این انصراف اینه
که تو لمس
هم
همین رو
بگیم، تو ادله لمس شد فرق داشته باشه، دلیل دیگه داشته باشه،
یعنی دلیل خاص داریم که تو اینجا قرار بده، نصد داریم یا نمونه اطلاقاته.
اون هم حالا لمس رو ما هنوز مستقل بحث نکردیم، باید ببینیم. حالا از شبت که ما حالا اینجوری در باب المقام الرابع نظر الرجل الى وجه المره و کفیها بود، که حالا این قبلش از شود که مقام ثانی، بله این یاد داشتای به درد نخور سابق ماست که بله اونجا ادله حرمت نظر به اجنبیه رو که بحث کردیم که مقام اول در مسئله 31 بود و مدت‌های مدیدی هم این ادله رو بررسی می‌کردیم، به این ترتیبه اول آیه است، در آیه که ما اصلا اطلاق قائل نشدیم، این در آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، عرض کردیم با اون در 15 احتمال و مباحث مبسوط و مستوعبی که ارائه شد که خیلی مباحث مبسوط و مستوعب بود، نهایت به این نتیجه رسیدیم که آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم به زمینه اون روایت ذیل آن دو چیز را تحریم میکنه، این مسلمه، یکی نگاه به عورت و دیگری هم نگاه در مقام التذات و سلام، اطلاقی در آیه نبود.
در ترجمه
که
غیر از
وجه کفین نه. نه. من صراحتا الان اینجا در جنبندی نهایی نوشتم که از شاید که ما با اون بحث های طولانی که داشتیم دیگه، من اینجا نوشتم که و من ما ذکرنا تبین انه لم یتم واحد من الاحتمالات و المتعین ان القدر المتیقن من الآیه صورتا النظر الى العوره للاجنبیات و النظر عن شهوت و التزاز الى جمیع اعضاء الاجنبیه، که یه مقدار مثلا بعضی اعضای دیگه هم
معمولا مستور هست،
ولی این هم احتمالا و من محتمل این که به اونم اضافه بشه بعضی اعضای که معمول مستوره، این جنبندی ما در آیه بوده و اون بحث هایی که در آیه شد اطلاق اونجوری در آیه شریفه نبود. و
موزه نگاه نداشتیم که
الان مکلفه به این کتاب مؤمنین هستن، چون کسی که مؤمن هست از این جهت که فرق با دیگران نداره، نه در این جهت حالا فرق نداره. بله حالا ما ادعای انصراف که میکنیم اینجا حرف جدیدیه، میگیم که اینجا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و ادله دیگری که داریم اینا همه منصرف به کسی است که به اون شرایط فرتوتی نرسیده، این هم الان احتمال انصراف، ممکنه کسی بگه که انصرافی وجود داره. اون تا پاسخ این مسئله یکی حالا همینه که الان بفرمانده که حالا این انصراف یه ادعاست دیگه، ممکنه کسی بگه تو ذهن من اینه که واقعا این عرض شود که کهنسالی موجب میشه که دیگه در مناسبات حکم موضوعی شکل بگیره، در ادله نگاه این دیگه منصرف بشه، نه این که سایر ادله منصرف بشه، نماز بخونه چی بخونه اونا همه جای خودش هست، ولی مناسبات حکم موضوع در نگاه که مبنا به حکمت اون خوف فساد و امثال این هاست بگوییم در اینجا نیست و این مناسبات حکم موضوع موجب یک انصرافی میشه در اینجا. یک ادعا، البته این ادعا و استدلال از اون قبلی ها قوی تره، خیلی امر مستبعدی نیست در ارتکازات، اما در این حال باید مطمئن بشویم که این انصرافه و این مقدار دشواره. به خصوص حالا شاهدی میخوام بیارم، به خصوص این روایت و معتبره و صحیحه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی است که سابقا اون رو بررسی کردیم یکی دو بار در وسایل ابواب مقدمات نکاح باب 107 آمده، فکر میکنم همین یک حدیث هم داره این باب. این حدیث اینه که سألت الرضا علیه السلام عن الرجل ان يحل له ان ينظر الى شعر اخت امرأته، میگه میتونه مرد به موی خواهر زن خود نگاه کند. روایت مشهوری است. حضرت فرمود لا، نه نمیتونه نگاه بکنه، مرد نمیتونه نگاه به موی خواهر زنش بکنه. حضرت فرمود لا، و در همین روایت یا روایت دیگری هم میفرماد فرقی نمیکنه، خواهرزان مثل سایر زن هاست. بعد دارن که چرا همینجا ادامهش هست، الا ان تکون من القواعد، مگر اینکه این خواهرزن از قواعد باشه، همینی که در آیه آمده، اگر از قواعد باشه میتونه نگاه بکنه. این دلیل دیگری غیر از آیه است برای اینکه به زنهای کهنسال میشود نگاه کرد. قلت له اخت امرأتهی والغریبت سوا، خود براش قابل حزن نبود که خواهرزانی که معاشرت زیاد داره مثل بقیه است. حضرت فرمود که نعم. بعدم داره حالا فمالی من الندر الیه منها، قال شعرها و دراها، اینم نگاه در قواعد هم که میگیم نگاه کند، نه نگاه مطلق هر شکلی، همون شعر و ذرا و امثال این هاست که در قواعد بحثم کردیم. این رو گفتیم خود آیه هم خیلی شمول بیشتری ندارد، روایت هم که داره شعر و ذرا میگه. این روایت ممکنه کسی برای نفی اون انصراف بگوید در این روایت یک اطلاق مقامی وجود داره. حضرت میگه مرد میتونه به زن خواهر زن نگاه بکنه، میفرمود که نه، خواهر زن مثل بقیه است و اجنبیه است، نمیشه به اون نگاه کرد مگر اینکه از قواعد باشه. شاید اگر واقعا مردم خودش از آدمای کهنسال بود اونم میباست میگفت از زن، ممکنه بگیم که یه اطلاق مقامی وجود داره، در حالی که سوال سائل اصلا کار به قواعد نداره، فقط میگه اخت امرأتهی میشه نگاه کرد یا نه. امام اومدن در این مقام بالاتری گویا میخوان همه جهات رو بفرماد، میگن بله اگر از قواعد باشه میشه نگاه کرد، یعنی خیلی از دایره سوال امام اومد بالاتر. ممکنه بگیم که اینجا جایی این بود که اگر خود این مرد هم قاعد بود و نمیتونست و می توانست نگاه بکنه، اونم راست می فرمون.
امام از
هیچه
سوال مادم بالاتر؟
بله بله.
کجا بالاتر؟
میگه که اخت امرأتهی می تونه نگاه بکنه.
از یک
خب بس بگه نه دیگه، بفرماد نه، این همه جایی که داری.
الا انتکونه رو دارم میگم.
بله بله، این الا انتکونه.
بعد امام این استثنا رو بگفتن.
این همه، ای بابا چه فرمایشی شما، واقعا از شما خیلی بعیده. اینه همینجا ما الان این همه روایات در عدم جواز نظر داریم. سوال کرده ما میگه نگاه نکن، اصلا هم اسمی از قواعد 20 تا 30 تا دلیل داریم برای عدم جواز نظر، از اطلاقات سوال شده ابتدایی فرمودن، یکیش فقط امام علن قواعد ملن رجع نسا رو گفته.
اصلا در این هیچ دعوت برانگیزی نیست برای دیگران، این برای ما موضوع چیز دیگه
است.
ما
میدونم اینا رو که میفهمم، میخوام بگم که یک کمی میشه از این استشمام میکرد که اون انصراف خیلی چی نیست، ولی اگر بخوایم این رو دلیل قرار میدادیم یه اطلاق مقامی اینجوری، من خودم جواب میدادم که امام نه اطلاق مقامی دانی حد ولی یک استشاریه. بله همین جوابش همینیست که شما میفرمایید، ولی میخوام بگیم که یک استشهادی میشه به این کرد که امام در صدد اومده که هرچی با این بحث ارتباط داره بگه و این طرفشو گفته و اون طرفشو قیدی نزده، معلوم میشه فرقی نمیکنه. به عبارت دیگر، حالا به این یک بیان بازی خورده ادبیه، به عبارت دیگر ما در این روایت و بعضی روایات دیگه قواعد به تبع قرآن قواعد من النساء را داریم، ولی هیچ جا صحبت قاعدون من الرجال نیست. این معلوم میشه همون عمومات و اطلاقاتی که گفتن و همون بسنده کردن که نمیشه، یا باید بگیم که انصرافش خیلی وضوح داره که نیازی به تعرض این مسئله در این همه روایات نظر نبوده، یا اگر خیلی وضوح نداره معلوم میشه که ارزشی نداره و همون اطلاقات اکتفا شده. در واقع حالا این یه بیانیست، ما یه وقتی هم تو اصول سابق میگفتیم یه اطلاقات مقامی خیلی کلان در روایات و با اخباری ها اینجا میشه بحث کرد و حرفی داریم، هنوز تو اصول من هیچ بارم این رو نگفتم که یه اطلاقات مقامی خیلی بزرگتر و وسیع‌تر از یک روایته. اطلاق مقامی از مجموعه روایات در یک باب، این حرف جدیدیه. آقای دهخانی رو این هم برید کار بکنید، حرف جدیدیه. و اونی که میگیم مجموعه مثلا 50 تا 100 تا روایت در باب نظر به مرد، نظر به زن و نظر مرد به دیگر زنها، نظر زن به مردها، مجموعه مثلا 100 تا روایت در این 4 موضوع داریم. تو این مجموعه از آیات روایت، تو این مجموعه 3-4 جا قواعد من النساء مطرح شدن، اما هیچ جا قاعدون من الرجال مطرح نشدن. از شود که اگر اینجور چیزی رو بپذیریم که جای مطرح نشدن،
این
داریم داریم، ولی که میگه که یکی روایت امام کاظمه از امام کاظم، بله چرا یه روایت از امام کاظمه، یه روایت ضعیفه لایعبه داریم دیگه، هیچی نداریم، نه آیه نه روایت، در حالی که در قواعد من النساء آیه است، بعد هم روایت معتبر داره، ولی اینجا هیچی نیست. این هم نشون این یا باید بگیم انصراف حرمت نگاه مرد به زنان یک انصراف قوی بوده است که دیگه نیازی به صدور روایت نبوده، یا اینکه اینجور انصرافی نیست و چون انصراف واضحی نیست معلوم میشه که فرق نمی کنه. این حالا بیانی خود ادب، در این حال این دو بیان هم به عنوان شاهدی است برای اینکه بگیم انصراف رو نمیشه خیلی توجه کرد. خب این 4 وجهی بود که اینجا آورده شد. فقط اینجا تأکید بکنم که یک جایی حتی در خود ما هم در بحث اطلاق این بحث رو خیلی عمق نبخشیدیم، در حالی که جای تعمیق داره این مسئله، اطلاقات مقامی از این شکل. حالا اولین اشکالی هم که به اینجور اطلاق مقامی مجموعه روایات وارد میشه اینه که شاید تو روایات بوده و ضیاع پیدا کرده، این اولین اشکالش اینه و حالا چیزهای دیگه داره. منطقه اینا جواب داره و ما معتقدیم یه اطلاقات مقامی خیلی فراتر از اون اطلاق مقامی که در اصول در یک حدیث جاری میکنن داریم. اطلاق مقامی که در یک حدیث و بیان باشه مانعی نداره. امام در مقام در روایت حریز مثلا در مقام بیان اجزا و ارکان نماز بوده و اینا رو فرمودن، یه چیزایی رو نفرمودن، میگیم در مقام بیان اطلاق مقامی داره و لذا اینا شرط، اونی که نفرموده معلوم میشه جزء و شرط و رکن در نماز نیست. این اطلاق مقامیه که تو یک روایت جاری میشه. اونی که ما میگیم یه دلیل مستقل و اوسعی است، اطلاق مقامی در مجموعه ای از روایات در یک موضوع و این دیگه الان باید بشه کار کرد.
مستقلی برش ندارم ولی تو مردمی بحثا هست دیگه، هم بحثای لبخان.
بله 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 همینه.
چرا اگه نجس دوازدهم داشتیم لبخان لبان؟
بله چرا گفته شده ولی بحث عمیق نشده. ما البته اینه که یادمون آوردی تو لوکان لبان اشاره به این مسئله هم کردیم ولی به گمانم استفراغ وسعی نکردیم در این مسئله، جای بحث بیشتری داره. خب چهار وجه میشد اقامه کرد ولی هیچ کدام تمام نیست و وجهی هم برای علل احوت هم اینجا شاد نباشه دیگه، همون احتمال اول محکمه دیگه، که بگیم حالا یه شبهه جدی در کاری که نمیگذاره این نظر رو بدیم شاید نباشه دیگه در اصورت. خب بریم سراغ مسئله 38. مسئله 38 اینطور است. مرحوم صاحب عربه فرمودن که الاعما کالبصیر فی حرمت ندر المرأت الی. این مسئله 38 و یک فرع دیگری در منظومه مباحث نظر هست و محتوای این فرع هم این است که زن همانطور که نمیتواند به مردان بینا نگاه کند به مردان نابینا هم نمیتواند نگاه کند، در همون شکلی که مرد نمیتواند، زن نمیتواند به مرد عادی و متعارف و بینا نگاه کند، به همون شکل به مرد نابینا هم نمیتواند نگاه کند. البته این قید به همون شکل برای این است که نگاه زن به مرد خیلی اوسع است از نگاه زن به مرد، از نگاه مرد به زن. نگاه مرد به زن دایره محدود و مزیقی داره الا الوجه والکفه، و اما نگاه زن به مرد خیلی بازتره و اوسعه و دیگه اون قدر متیقن و واضحش این است که نگاه به سر و صورت و مو و عرصات که دست ها و اون حدی که سابق متعارف بوده در این که تکشف می شده و مردها نمی پوشندن سطح نمی کردن، جایز نگاه به زن به مرد، اما اینقدر متیقن از جواز نظره که خیلی اوسعی از نظر مرد بزنه. البته گاهی از اینم اوسع نظریاتی داریم و اون اینه که اصولا به غیر عورت از مرد میتونه نگاه بکنه، یا نظرات میانه هم داریم که اونها را اقربه و اون اینه که به غیر از عورت به بخش های دیگر از بدن هم نمیتواند نگاه بکنه، که ظاهرا ما اینجور تفصیلی را پذیرفتیم حالا با یک دقایقی که داشته. خب این بحث نگاه مرد، نگاه زن به مرده. در اینجا فرمودن که نگاه زن به مرد فرقی نمی کنه که مرد بصیر باشه یا اعما باشه، به همون اندازهی که می تواند به یه مرد عادی بینا نگاه بکنه به همون اندازه می تونه به مرد نابینا نگاه بکنه. و به اونجا و اعضایی که نمیتواند نگاه کند به مرد نابینا، به مرد نابینا نمیتونه نگاه بکنه، مثل هم فرق نمیکنه. حالا این مسئله در حد ذات خودش اصلا نیاز به طرح هم نداشت اگر وجه خاصی در کار نبود، چرا با این که نگاه زن به مرد مطرحه. حالا مرد میخواد چشم داشته باشه نداشته باشه چه فرق میکنه؟ مرد عادیه، فقط نمیبینه. خب این فرق نمیکنه، هر دلیلی که داریم که میگه زن به چه جاهایی از مرد میتواند نگاه بکنه به چه جاهایی نمیتواند نگاه بکنه، اون ادله اطلاق داره، هیچ انصرافی درش نیست. این رجل میخواد اعما باشه بصیر باشه، واقعا هیچ وجهی برای تفاوت نیست. مثل اینکه میخواد این در این مردی که میخواد نگاه بشه سیاه باشه یا سفید باشه، زشت باشه یا زیبا باشه، اینجایی باشه یا اونجایی باشه، سنش جوان باشه یا میانسال باشه، یکی از تقسیماتش هم اینه که معلول باشه یا معلول نباشه، یکیش هم اینه که چشم داشته باشه نداشته باشه. بحث نگاه مرد نیست که بگیم الان داشتن چشم و غیر چشم فرق میکنه، اونجا البته فرقش واضحه، بلکه نگاه به مرد است فرق میکنه، مرد زن باشه چی کور باشه بینا باشه. کمان که در به عکسش هم اصلا ترهم نکرده، در مسئله هم مطرح نیست، نگاه مرد به زن، حالا این زن میخواد کور باشه یا بینا باشه فرق نمیکنه، اصلا تو هیچ مسئله هم کسی ترهم نکرده، چون که فرق نمیکنه. وقتی میگه شما نگاه نمیتوانی بکنی به اجنبیه مگر مثلا وجه و کفین، حالا یه اجنبیه بینا باشه یا کور باشه چه فرق نمیکنه؟ طرف مرد هم که میخواد منظور و الهی باشه فرقی نمیکنه، منظور و الهی بین اعما و بصیرش فرقی نمیکنه. تو ناظر ممکنه یه فرقی بگیم داره، ولی تو منظور و الهی که معلومه فرقی نداره، هر اطلاق نیست، هم اعما بصیر رو میگیره اعما رو میگیره. چرا در طرف زن که بینا باشه یا کور باشه فرقی نمیکنه، نگاهی به او حرام است، تر نشده، ولی در طرف مرد منظور و الهی تر شده؟ هیچ وجهی نداره جز چند تا روایتی که در مسئله است. اگر این دو سه تا روایتی که همش هم ضعیفه نبود اصلا تر کسی نمیکرد، مثل که در طرف زن منظور و الهی ها تفاوتی بین کور و بینا نیست و اصلا در فقه هم مطرح هم نشده، اینجا ممکن بود اصلا مطرح نشه، منتها چون روایت مطرح شده اون دو سه روایت رو باید ببینیم انشاءالله. روایت نمیدونم باب بله نه روایت ها بابش را روایت باب نمیدونم چنده همون ابواب مقدمات نکاح هست، باب 129 نمیدونم اینجور چی دیست باب 129 ابواب مقدمات نکاح. بسم الله.